ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورای امنیت خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. به گفته نوی پیلای، ساقط کردن هواپیمای مالزی در اوکراین میتواند یک جنایت جنگی باشد. و داعش یکی دیگر از مساجد تاریخی موصل را تخریب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شده است. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل می‌گوید از این پس تنها در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان فلسطینی به روی آنها آتش خواهد گشود. گزارش از نوار غزه حاکی است که از صبح دوشنبه پرتاب راکت از سوی سرزمین‌های فلسطینی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در 2 هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشت، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
دولت لیبی و شرکت ملی نفت این کشور درباره وقوع یک فاجعه انسانی و زیست محیطی در این کشور هشدار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، شامگاه شنبه 4 مرداد در پی درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان در نزدیکی فرودگاه ترابلوس و اصابت راکت به مخزن چندین تانکر نفت و گاز، به گفته مقامات رسمی این کشور 6 میلیون لیتر سوخت به آتش کشیده شده که مهار آن تا بامداد روز دوشنبه ادامه داشته است. شبکه‌های اجتماعی در لیبی تصاویری از توده‌های انبوه سیاه دود در آسمان ترابلوس منتشر کردند. مقامات دولتی این کشور از طریق تلویزیون‌های محلی از ساکنین اطراف فرودگاه خواستند که فوراً این منطقه را تا فاصله 5 کیلومتر خالی کنند، زیرا که به گفته آنها در محوطه‌ای که انفجار صورت گرفته تا 90 میلیون لیتر سوخت ذخیره شده است. یک مقام رسمی لیبی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کارکنان آتشنشانی ساعت‌ها تلاش کردند که آتش را کنترل کنند، ولی نتیجه‌ای نداشته و در نهایت آب در مخازن تمام شده است. دولت لیبی روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، خواستار کمک‌های بین‌المللی شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پاسخ به این درخواست، چند کشور پیشنهاد ارسال هواپیماهای آتش‌نشانی برای کنترل و مهار آتش دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد روز دوشنبه هم صدای انفجارهایی از مرکز شهر ترابلوس به گوش می‌رسیده است. وزیر بهداشت لیبی روز یکشنبه گفته بود که 97 نفر در این درگیری‌های خشونت‌بار کشته شدند. همچنین به گزارش رویترز، روز شنبه 4 مرداد بر اثر اصابت راکت به خانه‌ای در نزدیکی فرودگاه ترابلوس 23 نفر از ساکنان آن که کارگران مصری بودند کشته شدند. لیبی در حال حاضر صحنه شدیدترین درگیری‌ها از زمان سقوط دولت معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، در سال 2011 است. این درگیری‌ها از 13 ژوئیه گذشته با حمله ائتلاف گروه‌های شبه نظامی عمدتاً اسلامگرا به فرودگاه ترابلوس آغاز شد. اما در 2 هفته اخیر وضعیت امنیتی در ترابلوس و شهر بنغازی در شرق لیبی روز به روز به وخامت گرایید. در بنغازی به گزارش رویترز، شامگاه شنبه حداقل 36 نفر در پی درگیری‌ها میان نیروهای ویژه دولتی و شبه نظامیان مسلح کشته شدند. دولت لیبی میگوید بیش از 150 نفر از آغاز درگیری‌ها در لیبی کشته شدند که بسیاری از آنها غیر نظامیان بودند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید از تازه‌ترین تحولات در لیبی. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در اوکراین ممکن است یک جنایت جنگی باشد. به گزارش اسوشیتد پرس، خانم پیلای تاکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در روز 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین ساقط شد و همه 298 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه توسط دفتر خانم پیلای منتشر شد، دست کم 1129 نفر از آغاز درگیری‌ها در این کشور در فروردین ماه کشته شدند و بیش از 1000 نفر نیز به دلیل خشونت‌ها گریختند. در همین حال وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهای دولتی بیش از 60 شهر و روستا که توسط شبه نظامیان تسخیر شده بود را مجدداً تحت کنترل خود درآوردند، اما همچنان دونتسک و لوهانسک مرکز دو استان جنگ زده اوکراین عرصه درگیری‌های خونبار است و وضعیت در مناطق مرزی با روسیه نیز به شدت پرتنش است. به دلیل ناامنی منطقه، بررسی جزئیات سرنگونی هواپیمای مالزیایی 11 روز پس از وقوع این سانحه همچنان با مشکل روبرو است. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
به رغم اعلام آمدگی نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین برای آتش بس در شعاع 40 کیلومتری محل سقوط هواپیمای مالزیایی، گزارش ها در بر تبادل آتش در این منطقه است و طرفین مسئولیت را بر دوش یکدیگر می نهند، در حالی که کارشناسان بین المللی همچنان نتوانستند تحقیقات جدی در محل سانحه را آغاز کنند. مالزی اعلام کرد با شبه نظامیان درباره استقرار نیروی پلیس آن کشور برای حفاظت از بازرسان به توافق رسیده. از سوی دیگر دولت هلند اعزام نیروی نظامی بین المللی به منطقه را غیر واقع بینانه خواند. هنوز قطعات هواپیما و بخش از باقی مانده اجساد قربانیان در محل سانحه وجود دارد. هواپیمای خطوط هوایی مالزی در پیانچ آمریکا و اوکراین شلیک موشک روسی بوک از سوی شبه نظامیان مینامند سرنگون شد. روسیه بر رد این اتهام برها اوکراین را مسئول این سانحه خوانده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو خواستار تحقیقات درباره سرنگونی بوئینگ مالزیایی تحت نظارت سازمان ملل متحد شد و گفت:
Честное, открытое участие всех, кто имеет отношение к информации, касающейся этой катастрофы.
تنها مشارکت صمیمانه و صادقانه همه کسانی که هر نوع اطلاعات در رابطه با این سانحه در دست دارند قابل پذیرش است. رویکرد متفاوت را تلاش غرض‌جویانه برای تحت تأثیر قرار دادن بازرسی‌ها و زیر سوال بردن اصل بیگناهی می‌دانیم. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اما امیدوارم هیچ کس پنهانکاری نکند.
یک شنبه وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی به همتای روسش خواست روسیه ارسال تسلیحات سنگین برای شبه نظامیان و مشکبران مواضع ارتش اوکراین در مناطق مرزی را متوقف کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، کری تکذیب این موضوع از سوی لاوروف را نپذیرفت. همزمان در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه در این رابطه منتشر کرد آمده که لاوروف از کری خواست تا واشنگتن مانع استقرار نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در دو پاسگاه مرزی با اوکراین نشود. این تقاضا در حال مطرح شد که واشنگتن و کیف خواستار حضور بازرسان در سراسر مرز شدند و مخالفت مسکو در این رابطه را سوال برانگیز می‌دانند. همچنین یک شنبه ایالات متحده تصویری را منتشر کرد که بیانگر کاربرد موشک انداز برای هدف قرار دادن مواضع ارتش اوکراین از داخل خاک روسیه است. به گفته مقام‌های آمریکایی این تصویر همچنین نشان می‌دهد روسیه توپخانه سنگین در اختیار شورشیان در شرق اوکراین قرار داده. کنستانتین ماتوینکو تحلیلگر سیاسی در کیف می‌گوید آتش باری خاک اوکراین به معنای مداخله نظامی روسیه در این کشور است، اما جامعه جهانی همچنان از مناقشه اوکراین سخن به میان می‌آورد.
برای نخستین بار یک قدرت هسته‌ای دارای حق وتو در شورای امنیت طرف مناقشه شده و پس از انهدام هواپیمای مالزیایی جامعه بین‌الملل نمی‌تواند به نادیده گرفتن این مسئله ادامه دهد. اما با وجود اینکه اکنون اتهامات صریح متوجه روسیه و پوتین شده، رویکرد کشورهای جهان با این مناقشه همچنان از نوعی است که گویا اوکراین با جنگ داخلی و بحران محلی دست به گریبان است. در حالی که امنیت کل جهان به چالش کشیده شده، این واکنش به هیچ عنوان درخور ابعاد این بحران نیست.
روسیه همواره مداخله خود در این بحران را رد کرده. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، در درگیری‌های مسلحانه در اوکراین بیش از 1100 نفر کشته، حدود 3500 تن زخمی و 230 هزار نفر رسما آواره شدند. همچنین تعداد مهاجران از کریمه 55 هزار نفر گزارش و پیش بینی شده. تشدید فشار بر مخالفان الحاق این شبه جزیره اوکراینی به روسیه موج دیگری از مهاجرت ها را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
14:40 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، و 17:10 در ایران است. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و از اصولگرایان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بار دیگر در نامه‌ای به او تاکید کرده که در پرونده موسوم به 650 میلیون یورویی راندخاری انجام شده است. این در حالی است که دادستان دیوان محاسبات ایران، هرچند که هفته گذشته بروز تخلف و ارائه امتیاز ویژه به یک تاجر خاص و شرکت را تایید کرد، اما به دلیل احراز نشدن سوء نیت و وارد نیامدن ضرر و زیان به بیت المال، تنها به تذکر و تعلیق یک ساله شرکت متخلف اکتفا کرد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
پس از رأی دیوان محاسبات ایران درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی، احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای تهران در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر گفت که از نظر او امتیاز ویژه دولت همان رانت است. این در حالی است که دیوان محاسبات ایران هفته گذشته راندخاری 650 میلیون یورویی را برای یک تاجر خاص وارد ندانسته بود، اما از آن به عنوان نوعی امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یاد کرده بود. دادستان دیوان محاسبات در رأی خود آورده که این تصمیم دولت با توجه به ضرورت امر و احراز نشدن سوء نیت و نیز وارد نیامدن ضرر و زیان به بیت المال تنها مستحق تذکر و تعلیق شرکت متخلف است. احمد توکلی عصر یک شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی یادآور شده که در نامه سوم آبان ماه سال گذشته خود نوشته بوده در حالی که ده ها کشتی حامل کالاهای اساسی برای گاه تا 10 ماه در بندر معطل تخصیص ارز بودند، تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشته به طور استثنایی ارز سهل الوصول و بسیار کم هزینه تر دریافت کرده است. آقای توکلی در نامه خود ادامه داده در حالی به 3 کشتی مربوط به این تاجر خاص امتیاز داده شده که حتی 1 کشتی از 14 کشتی تجار دیگر با بار یکسان و معطل در بندر مشمول این مرحمت دولت نشدند. آقای توکلی همچنین به حسن روحانی نوشته در تاریخ 19 آذر ماه سال گذشته نیز خبر داده که با 1 تاجر خاص تفاهم نامه امضا شده که بر اساس آن او به طور استثنایی و با رانت امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا کرده است. احمد توکلی در نامه به حسن روحانی نوشته که درباره رانت اول ما به تفاوت را از تاجر خاص مطالبه کنید و درباره رانت دوم چون آنچه که در تفاهم نامه آمده امری معقول و مفید به حال کشور است، آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه به یک فرد و تاجر خاص خارج شود و قانون هم نقض نشود. اشاره احمد توکلی به پرونده تاجری است که به گفته او سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور ایران دارد و تنها از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه به گفته او از رانت 650 میلیون یورویی بهره برده است. احمد توکلی میگوید امتیازی که به این وارد کننده خوراک دام و طیور داده شده به سایر وارد کنندگان داده نشده است، موضوعی که از نظر دادستان دیوان محاسبات ایران شامل زیان به بیت المال نشده و در حکم او تنها به تذکر و تعلیق یک ساله بسنده شده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه بشنوید، و اون اینکه شبه نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موصل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قدمتی بیش از 600 سال داشت این بار منفجر کردن. گروه داعش میگوید ساختن این اماکن اسلامی نیست و این مساجد به مرکز ارتداد تبدیل شده بودند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 17:30 در ایران خواهد بود.